گوسفندان جوان.
پشت سرم بود، صدای مکالمه تلفنیش رو میشنیدم. انگار داشت مریضش رو میبرد بیمارستان. پشت تلفن داشت میگفت که اون چند روزه که حال و رمق نداره. میگفت هر کاری کردم جواب نگرفتم، حالش بدتر شده که بهتر نشده، دیگه تصمیم گرفتم ببرمش دکتر. من برگشتم تا ببینم مریضش چه حال و روزی داره و اگر میتونم کمکی بهشون بکنم. دیدم یه گلدون پژمرده رو گرفته تو بغلش، انگار داره میبره تا درمانش کنه. راست میگه، هر موجود زنده‌ای که مریض میشه نیاز داره بهش توجه کنی. این یکی از بهترین راه‌های درمانه.
به نام خدا. سلام، باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید از رادیو جوان. من مروه کاظم‌زاده هستم.
به نام خدا. سلام، من هم سیاوش سفاریان‌پور هستم. به باشگاه دانشمندان جوان خوش آمدید.
باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوان پخش میشه. یادتون نره که ما ردیف 88 مگاهرتز از موج FM هستیم. کافیه به فارسی هم ما رو جستجو کنید در فضای مجازی و همچنین ما در شنوتو و کست باکس هم در دسترس هستیم.
چرا SR نیستیم؟ چرا RS هستیم؟
اول رادیو این، بعد جوان این، بعد باشگاه. یه ذره اومده
رادیو ساینتیست کلاب. بعدنی خوبه.
سر چی داریم مصاحبت
می‌کنیم؟ نه سر هیچ چی داریم، فقط آدرسمون.
میدونید که ما پادگیرام هستیم؟
بله.
یعنی اگر نرسیدین گوش بدین برنامه رو، کافیه ما رو به فارسی یا انگلیسی جستجو کنید در پادگیرها، در شنوتو و کست باکس.
میخوای به قله‌های موفقیت برسی؟ خب عضو باشگاه دانشمندان جوان شو. RSC_JC.
خوش آمد میگم به خانم نجمه دادستان، متخصص گیاه پزشکی. سلام خانم دادستان.
سلام، وقتتون بخیر.
وقتتون بخیر. شما مدیرعامل کلینیک گیاه پزشکی و یا آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی هستید. میدونیم که کشاورزی تقریبا از زمانی که انسان ها شهرنشین شدن و ساکن شدن با ما همراه بوده، اما آفات و بهتر میگیم اون موجوداتی که دارن کار کشاورزی ما رو خراب میکنن، حسابی هر نسل دارن خودشون رو بیشتر از قبل نشون میدن. با توجه به تخصص شما، این آفات امروزه چه شکلی دارن؟ همون شکل سنتی شونه و میان سمپاشی میکنن و یا حالا مدل های مختلفی ازش به وجود اومده؟
ببینید، در ارتباط با آفات که به عنوان عوامل خسارت‌زای گیاهی میشناسیم، امروزه در واقع جمعیتشون بسیار بالا رفت، یعنی جمعیت اونها بسیار افزایش پیدا کرده. دلیلش این بوده که خب بسیاری از کشاورزان میرن به سمت سیستم تک‌کشتی و این سیستم تک‌کشتی باعث شده که شیوع اونها خیلی زیاد باشه. بعد همه بدتر این که اینقدر از سموم شیمیایی متأسفانه علیه این آفات استفاده کردن که دیگه بسیاری از آفات نسبت به این سموم شیمیایی مقاومت پیدا کردن. مثلا کشاورزان میان از یک سمی خاص که بارها و بارها استفاده کردن، دوباره با اون سم سمپاشی انجام میدن، ولی میبینن که هیچ گونه آفتی کنترل نشده. میان دوز مصرفی یا میزان مصرف آفتکش رو افزایش میدن. از طرف دیگه خوب میدونید که وقتی که میزان سموم شیمیایی افزایش پیدا بکنه، خب باقی مانده اونها در داخل محصولات کشاورزی برای سلامتی انسانها بسیار پرخطر و زیانبار هست. و از طرف دیگه خب باعث میشه که هزینه بسیار زیادی رو بابت خرید سموم شیمیایی پرداخت بکنن. و از طرف دیگه وقتی که نتیجه نمیبینن، این در واقع هم هزینهشون از بین رفته و هم زمان رو از دست خواهند داد.
و همچنین گونه های کشاورزی که حالا داریم استفاده میکنیم، مثل میوه ها، مرکبات و یا حتی برنج و گندم، اینها همه دارن روز به روز بدتر میشن، یعنی کیفیت غذایشون میاد پایین به خاطر همین سموم. الان روش های نوین که برای مبارزه با این آفات هستش چیان؟
یکی از بهترین روشهایی که خودم امسال خیلی ترویجش دادم و دارم به کار میبرم، استفاده از میکروارگانیسم ها هستن. یعنی یک سری باکتری ها، قارچ ها هستن که در داخل خاک وجود دارن و یا اینکه میان در یک سری ترکیبات اینها رو به کار میبریم به عنوان یک سم، اما یک سمی که بیس شیمیایی نداره و بیسش زیستی هستش و هم به راحتی میتونه اون آفات رو کنترل بکنه وقتی که به صورت سمپاشی استفاده میشن و وقتی که داخل خاک به کار آماده میشن یک نتیجه بسیار خوبی که دارن این هستش که میان مثلا به جایی که بیایم از کود اوره استفاده بکنیم که نیترات اون باعث کمخونی و سرطان میشه وقتی که داخل محصول میره، اینها خودشون تثبیت کننده ازوت خاک هستن. بنابراین میزان نیترات خاک به یقین میتونم بگم میزان در واقع نیترات توسط کشاورز حتی به صفر هم میرسه. در نتیجه هم کیفیت خوبی محصول ما داره و از همه مهمتر چون کشاورز بیشتر دنبال افزایش عملکردش تو واحد صد هست، خصوصا گلخونه‌دار، به این هدف هم دست پیدا میکنن. به عنوان مثال ما برای اینکه بیان از کودهای شیمیایی برای ریشه‌زایی گیاه استفاده بکنیم، میایم از این میکروارگانیسم ها استفاده میکنیم که باز تثبیت کننده فسفر هستن و فسفر یک عنصری هستش که نقش بسیار مهمی تو ریشه‌زایی داره.
الان در حال حاضر داره استفاده میشه از این روش روی چه محصولی؟
تمام محصولات، چه زراعی چه محصولات گلخانه‌ای. یعنی من خودم امسال این کارو شروع کردم و بسیار از همکارام هم چندی سال هستش که به این کار روی آوردن و دلیلی که من دیرتر شروع کردم این بودش که من خودم چون تولید کننده هم هستم اومدم اول تو گلخانه خودم تستش کردم، بسیار آزمون خطا انجام دادم و به نتایج عالی که رسیدم اومدم اون رو ترویج دادم و واقعا هم امسال جواب گرفتی. نتیجه‌اش هم این بودی که مثلا تو منطقه رفسنجان کرمان، یه منطقه هستش که میگه فقط تسته به بار میاد ولی کشتای گلخانه بسیار محدوده. ما در گلخانه های کار کردیم که بسیار از بیماری های گیاهی اونجا شروع داشت، اولی کش تا واسطه کش، منبع تعمیر آبشون آب آشامیدنی کلوردار بود، آهک خاک بسیار بالا بود. ما اومدیم از این میکروارگانیسم‌ها استفاده کنیم و به نتایج فوق‌العاده‌ای در این باره رسیدیم. یعنی این نتایج فوق‌العاده رو ما از زبون خود کشاورز شنیدیم و با فیلم‌ها و عکسایی که می‌فرستادم به صورت مستند دارم که واقعا نتیجه بخش بوده.
بسیار هم عالی. امیدوارم که این موضوع بین کشاورزان فراگیرتر بشه، چرا که فرسایش خاک یکی از معضلات امروزی کشورمون هست. می‌دونیم که همچنان در بیشتر نقاط ایران کشاورزی به صورت سنتی داره انجام میشه. آقای صفاری‌پور خیلی ساکتین.
می‌خوام اگر موافقید بریم اول همباشگاهی رو بشنویم، برمیگردیم و من می‌خوام از خانم دادستان بپرسم که اینکه آیا محصولات ارگانیک بهتر هستن یا نه.
باشگاهی های عزیز وقت بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوان ها می‌زنیم. آخرین دستاوردهای صنعتی و دانش بنیان در حوزه تولید نانومحصولات و ساخت تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با فناوری نانو در قالب ویرایش نهم کتب جامع محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران، نانو و صنعت، در دو جلد منتشر شد. در این مجموعه کتب آخرین محصولات نانوفناورانه دارای تاییدیه نانومقیاس از ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو به همراه تصاویر محصول، نام و اطلاعات مربوط به شرکت، استان و محل تولید و با تبیین ارتباط نانو و صنعت معرفی شده. در مقدمه کتاب‌ها به تصویر کلی محصولات و بازار نانو در ایران پرداخته شده و آخرین آمار محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران، حجم بازار و صادرات این محصولات ارائه شده. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنید. چون اینجا باشگاه دانشمندان جوان.
باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و بخش دوم گفتگوی ما با خانم نجمه دادستان. اگر تازه به ما پیوستید باید بدونید که در مورد گیاهپزشکی داریم صحبت میکنیم. خانم دادستان متخصص گیاهپزشکی هستند و برای ما گفتند که بسیاری از آفات امروزه به روش قدیمی و سنتی که همون سمپاشی میشد دیگه از بین نمیرن. ما برگشتیم به طبیعت و داریم از خود طبیعت الهام میگیریم و استفاده میکنیم برای از بین بردن این آفات که هم سمومشون وارد بدن و محیط زیست نشه، همی که بتونیم خاک رو بهتر کنیم.
بهش میگن کود زیستی دیگه، اگر اشتباه نکنم. خانم دادستان بهش میگن کود زیستی دیگه. آنچه که در واقع شما به عمل میارید به نوعی گفتید میکروارگانیسم‌ها یا موجودات زنده کوچیکی هستن که کمک میکنن برای اینکه اون آفات رو از بین ببرن. این کودهای زیستی برای بدن انسان چه سرنوشتی رو ایجاد میکنن؟ آیا از نظر سلامت برای انسان میتونن خطر آفرین باشن؟
نه، ببینید این سموم رو ما تحت عنوان سموم بیولوژیک میشناسیم و اون کودهایی که استفاده میشن جز کودهای بیولوژیک هستن. بعضیاشون هم ماهیت کود دارن و هم سم، یعنی به عنوان هم کود و هم سم شناخته میشن.
یعنی باکتریایی که استفاده میکنید سم هستن؟
ببینید باکتریایی هستن که مثل سموم عمل میکنن، یعنی میان آفات و بیماری ها رو از بین میبرن.
یعنی به نوعی در چرخه زیستیشون غذاشون میشه اون آفات؟
بله، غذاشون میشه اون آفات. یا حتی به طور واضح مختصر بگم خدمتتون، مثلا برای مبارزه با یک آفت خاص مثل سفید بالک، خب در داخل گلخانه ها بسیار از سوم شیگای استفاده میکنن، چون یکی از رایش ترین و پرخطرترین آفات گلخانه است. بل ما به جای این که بیان از سوم استفاده کنیم، یعنی این آفتی که بسیار مقاوم شده نسبت به سوم شیمیایی نسبت به قبل، ما مثلا میان از یک حشره مثلا به نام سن ماکروفلوس استفاده میکنیم. خب این سن شکارگری، یعنی غذای اون همین مگس سفیده. ما میان تو هر هکتاری 50 عدد از این سن رو، این حشره که به نام سن شکارگره مگس سفید هست، رو راه سازی میکنی و میاد از این مگس سفید تغذیه میکنه و بدین صورت بنابراین هیچ سمی استفاده نشده، از یک حشره استفاده شده. خب محصول هم که تولید میشه هیچ گونه ماده شیمیایی برای تولیدش به کار نرفته.
این حساب در واقع شما یک چرخه زیستی دارید ایجاد میکنید. ولی سوالم اینه که اون موجود جدیدی که دارید اضافه میکنید به گلخانه، آیا کم کم تبدیل به یک گونه مهاجم نمیشه، با توجه به اینکه دسترسی به غذا براش وجود داره، غذای زیادی وجود داره، همون آفاتی که هست، و طبیعتاً تکثیر میکنه خودش رو؟
بله درست تکثیر میکنه، ولی وقتی که هر چقدر بیشتر تکثیر پیدا بکنه، در نتیجه مگس سفیدی هم وجود نخواهد داشت، نه به طور طغیان که به عنوان یک آفت شناخته بشه در نمیاد.
خود اون به نوعی باکتری که به عنوان شکارچی برای مگس سفید میگذارید، خودش بعد از یه مدتی زیاد نمیشه جوری که خودش تبدیل به آفت بشه؟ حالا باید فکر کنیم که اونو چیکارش کنی؟
نه از این لحاظ نه.
چرا نمیشه خانم دکتر؟
وقتی که یک میکروارگانیسم میاد استفاده میشه در داخل گلخانه، خود این رژیم غذایش طوری است اگر این آفت وجود داشته باشه زنده میمونه.
آها بعدش نباشه خودش کم میشه و به تدریج از بین میره.
بله چون ببینید بعضی از میکروارگانیسم ها حالت پلیفاژن، یعنی اینکه اگر اون آفت هم وجود نداشته باشه میتونه از آفات دیگه تغذیه بکنه.
بله.
این خطرساز هست در آینده برای ما. ولی اینها بیشتر مونوفاژن، یعنی فقط میتونن از یک حشره یا یک آفت خاص تغذیه.
پس دشمن در واقع اون آفت رو شما میارید توی گلخانه یا میارید به زمین زراعی اضافه میکنید و خودش ماجرا رو حل میکنه. من میخوام برگردم به اون سوالی که در بخش قبلی بهش اشاره کردیم. آیا محصولات ارگانیک نسبت به محصولاتی که به نوعی با انواع و اقسام آفتکش ها تغذیه میشن یا بار میان یا به دست میان، آیا محصولات ارگانیک باید بگیم که کیفیت بهتری دارن؟ به همین دلیل هم میبینیم که تو فروشگاه گرانتر فروخته میشن.
بله یقینا. ببینید محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که گیاه برای اینکه تولید بکنه اون محصول رو، خب یک سری متابولیسم های خاصی انجام میده تا اون محصول از مرحله ای که حالا تولید گل هست و تبدیل میشه به میوه و به مرحله رسیدگی میرسه، این متابولیسم در چرخه هستش. ولی وقتی که ما میگیم محصول ارگانیک نیست، اینه که میگم از سوم شیمیایی زیاد استفاده میکنی و کدام شیمی زیادی در تولیدش، دوم اینکه انگار داریم به گیاه فشار میاریم که زود اون گل تبدیل بشه به میوه و مرحله رسیدگی برسه. یعنی در نتیجه بسیاری از کربوهیدرات ها و ویتامین هایی که در واقع مورد نیاز بدن ما هست ممکن در داخل اون میوه تشکیل نشه. یعنی میوه ای هست که هم کیفیت پایینی از لحاظ عناصر غذایی داره و هم این که باقی مانده است و کودهای شیمیایی هم درونش هست.
پس با این حساب میفرمایید که محصولات ارگانیک چون به نوعی از هر گونه دست ورزی دور هستند، داره به شکل طبیعی خودش رشد میکنه. حالا ممکنه به لحاظ فیزیکی یه خود کج و کلم باشه یا میتونه نسبت به آفات آسیب پذیر باشه، ولی در این حال شما معتقدید که سالم‌تره؟
بله سالم‌تر. ببینید ما یک اصطلاحی رو همیشه اشتباه میگیریم، محصول طبیعی و محصول ارگانیک. خب محصول طبیعی مثلا یک گیاه آویشن که در داخل یک کوهستان رشد کرده و انسان هیچ گونه دخالتی در تولید اون نداشته،
موش طبیعی.
خب موش طبیعی. محصول ارگانیک، ارگانیک ببین محصولیه که ما میتونیم از ترکیبات شیمیایی یا ترکیبات زیستی در اون استفاده کنیم، ولی در حد مجاز که باقی مانده اون ترکیباتی که استفاده میکنیم در داخل اون محصول به حد مجازی باشه که برای سلامتی انسان خطری نداشته باشه.
خب
این تحت عنوان محصول ارگانیک.
خب من از کجا میتونم تشخیص بدم از روی مزه مثلا محصولات ارگانیک خوشمزه تره به نظرتون؟
محصولات ارگانیک بله خوشمزه تره.
اصلا واقعا غیر ارگانیکا به نوعی بیش از حد از مواد نگهدارنده، حالا بهتر بگم از کودها استفاده شده؟
دقیقاً. بعد ما می‌بینیم که بسیار از محصولات غیر ارگانیک هستن که بسیار تا بسیار شکیلن اما طعم خوبی ندارن. این هم می‌تونیم بگیم. ببینید درجه تمایز اینها بسیار سخت هست. فقط من به عنوان کارشناس وقتی وارد گلخانه و زمین زراعی میشم که صفر تا صد کارشناسیش با خودم است و تمام کود سوم شیمیایی تحت نظر خودم مصرف میشه، اونجا من می‌تونم اظهار نظر بکنم این محصول که تولید شده ارگانیک هست یا نه. ولی من خودم وارد یک میوه فروشی بشم نمی‌تونم تشخیص بدم.
گفتگوی ما با خانم نجمه تان رو میشنوید. برمیگردیم به این گفتگو و قراره بپرسیم که آیا در زندگی امروزی که میدونیم جمعیت روز به روز داره بیشتر میشه و تامین غذایی برای این جمعیت خیلی سخت‌تره، خودمون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که کمتر در معرض این سمومی که به صورت غیر عمد هم وارد چرخه غذایی ما میشن جلوگیری بکنیم؟ اما قبل از اون بریم باشگاه پیشکسوتان رو بشنویم.
میشه گفت تقریبا اکثر آدم ها به نگهداری از گل و گیاه علاقه‌مند هستند. چه زمانی که خونه ها حیاط داشت و انواع و اقسام گل های شبو و حسن یوسف و شمدانی دور تا دور حوض خودنمایی میکرد و چه حالا که گیاهان آپارتمانی زینت بخش خونه ها شده. گاهی اوقات این گیاهان دچار مشکل میشن و طراوت و شادابی خودشون رو از دست میدن که حالا یا مربوط به بیماری گیاهان هستش یا اینکه حشره و آفت اونها رو دچار مشکل میکنه، که بعضی ها بی تفاوت از این قضیه میگذرن. بعضی‌ها با گلفروش‌ها صحبت می‌کنن و دوستانی هم هستن که به گیاه‌پزشکان مراجعه می‌کنن. به طور کلی کار یک گیاه‌پزشک درمان بیماری گیاهان هستش و در واقع گیاه‌پزشک مشکلاتی رو که برای گیاهان و رشدشون به وجود میاد شناسایی و درمان می‌کنن و هدف اصلی اونها هم این هستش که مانع خسارت گیاهان بشن یا میزان خسارت رو کاهش بدن. امروز می‌خوام از یکی از برجسته‌ترین حشره‌شناسان و از پایه‌گذاران دانش نوین حشره‌شناسی کشاورزی در ایران بگم، جناب آقای دکتر غلام عباس دواچی. دکتر دواچی در سال 1285 در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی رو در زادگاهش گذروند و در سال 1308 جز محصلین اعزامی به فرانسه رفت و از دانشگاه مونت‌پلیه درجه مهندسی کشاورزی رو گرفت و از انستیتوی معروف کشاورزی پاریس در رشته دفع آفات نباتی تخصص گرفت. در سال 1326 به ریاست دانشکده کشاورزی منصوب شد و سالها بعد در سال 1346 با گذروندن پایان‌نامه درباره آفات پسته ایران از دانشگاه علوم پاریس دانشنامه دکترا گرفت. دکتر دواچی استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی بود که مدت‌ها ریاست مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی رو به عهده داشت. ریاست اداره کل دفع آفات نباتی، ریاست دانشکده کشاورزی و معاونت وزارت کشاورزی رو هم بر عهده داشت. از آثار ایشون می‌تونیم به آفات مهم نباتات زراعی و طرز مبارزه با آنها، حشرات زیان‌آور ایران و بررسی زیست شناختی حشرات پسته وحشی و اهلی به زبان فرانسه اشاره بکنید.
خانم آقایان، شنونده باشگاه دانشمندان جوان هستید و گفتگوی من و مروا کاظم‌زاده با خانم نجمه دادستان، دانش آموخته کارشناسی گیاه پزشکی گرایش بیماری شناسی گیاهی. شما به نوعی خانم دادستان دکتر گیاهان هستین، درسته؟
البته من هنوز دکتر نشدم خانم مهندس.
بله خانم مهندس هستید، ولی به هر حال به نوعی دارید تشخیص میدید که چرا حال گیاه بده، چطور باید بهش رسیدگی بیشتری کرد، آیا آفتی اون رو دچار آسیب کرده، اینکه چه دردشه یه گیاه فهمیدنش خود سخته، به خاطر اینکه نمیشه مثل پزشکا شرح حال ازش بگیرید، ازش بپرسید سر درد میکنه، کجا درد میکنه. روشای تشخیص شما چگونه هستش خانم دادستان؟ به عبارت یک متخصص گیاه پزشکی چطوری شرح حال بیمار خودش رو پیدا میکنه؟ آیا یک کشاورز به سراغ شما میاد و ابراز میکنه که مثلا نصف زمینم دچار یک آفتی شده، بیا ببین چیه؟ شکل کار شما چطوره؟
کشاورز وقتی به کلینیک من مراجعه میکنه، خب به نمونه ای از اون در واقع برگ، میوه، ریشه یا ساقه اون گیاهی که بیمار شده رو برای من میارم. اول میام از روی مشخصات ظاهری، چون به تجربه چند سال کارشناس بودم، میتونم تشخیص بدم که این چه بیماری هست. حالا در اثر قارچ خاص ایجاد شده یا در اثر یک باکتری خاص ایجاد شده یا حتی ممکن یک آفت خاص باشه. روش دوم تشخیص من به این صورت هستش که میام از نمونه ای که علائم قارچ یا باکتری داره اسلاید تهیه میکنم، روی محیط کشت اختصاصی اون پاتوژن کشت میدم، در دستگاه های مخصوص میذارم که اون پاتوژن رشد بکنه، بعد میبرم زیر میکروسکوپ و بعدش تشخیص میدم که این مربوط به کدام قارچه. و وقتی که عامل بیماری رو واقعا شناختم، میام آفت کشی که فقط اختصاصی این پاتوژن ژن هست رو به کشاورز توصیه میکنم که استفاده بکنه.
خب این پاتوژن به نوعی سم به حساب میاد؟
این پاتوژن یعنی بیمارگر، یعنی اون قارچ یا باکتری که باعث این بیماری یا علائم در اون گیاه شده رو از بین میبره.
چطور به راه حلش میرسین؟ یعنی سوالم اینه که ما تعداد قابل توجهی از قارچ ها و باکتری ها و آفات رو داریم که فهرست بندی کردیم، شما بلافاصله مشخص میشه براتون که کدوم یکی از این آفات این گرفتاری رو ایجاد کردن؟
ببینید بعضی از پاتوژن ها یا همشون میتونم بگم یه سری ویژگی هایی دارن که بسیار خاص و منحصر به خود همون بیمارگر هستن که بعد از کشتشون به راحتی میتونیم متوجه بشیم که کدوم بیمارگر بوده که این علائم رو ایجاد کرده. یعنی یک نشونه دارن همشون که خیلی راحت میتونیم تشخیصشون بدیم.
خانم دادستان، سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که آیا انواع این قارچ ها و حالا بهتر این آفاتی که شما شناسایی میکنید اکثرشون الان از این طریق میکروارگانیسم که گفتید قابل درمان هستش و یا اصلا به چه مرحله‌ای باید برسن که ما درمانشون کنیم این پاتوژن ها رو، و یا اگر که حالا به فراگیری بیشتر رسید آیا اصلا قابل درمان هست؟ اصطلاح ما باید به اون گیاه به عنوان یک بیمار نگاه کنیم دیگه، آیا قابل درمانه یا نه؟
ببینید ما زمانی باید علیه یک آفت یا بیماری مبارزه انجام بدیم که جمعیت اون به اون حد خسارت رسیده باشه، که متاسفانه در کشور خودمون به معنی که اون آفت رو دیدن میان مبارزه شیمیایی میکنن. از طرف دیگه ببینید ما نمیتونیم بگیم که همه این پاتوژن ها رو ما موفق شدیم از طریق استفاده از میکروارگانیسم ها از بین ببریم و در واقع مجبور هم هستیم در کنار اون بیایم از سموم شیمیایی هم استفاده بکنیم، اما نه هر سم شیمیایی. بعضی از سموم شیمیایی هستن بهشون میگن سمومی که دوره کارنس بسیار کمی دارن. کارنس یعنی این که از روزی که اون سم رو میزنیم تا روزی که برداشت میکنی این دوره تموم شده باشه. مثلا یه خارکشی هستش که دوره کارنس اون یک روزه، در نتیجه امروز که سم پاشی کردی روز بعد دیگه باقی مانده در داخل اون محصول نخواهد داشت اون خارکش اون سم، یا یعنی اینکه میزان اون در حدی است که برای سلامتی ما مضر نباشه. پس من میام عنوان یاپوزیش در کنار استفاده از میکروارگانیسم ها اگر مجبور شدم میتونم از سوم شیمیایی با دوره کارنس پایین استفاده کنم، اما هیچ حق نخواهم داشت که بیام از سموم با دوره کارنس مثلا 7 روزه استفاده کنم در مورد خیار، چون خیار 2 روز در میون برداشت میشه. اگه قرار باشه سمی که قرار 7 روز دیگه در خیار از بین بره من بیام استفادهش بکنم، در واقع ظلم کردم در حق کسی که هم داره تولیدش میکنه هم در حق مصرف کننده اون محصول.
خانم دادستان، اون چیزایی که ما به عنوان منابع غذایی داریم الان مصرف میکنیم خیلی نیازمند اینه که اطمینان داشته باشیم. پیوسته متخصصای تغذیه یادآوری میکنن که مصرف گیاهان، مصرف میوه ها میتونه به دلیل حجم قابل ملاحظه‌ای از آنتی اکسیدان ها و موارد مختلف ویتامین ها و غیره میتونه خیلی برای سلامت ما مفید باشه. اصلا خیلی از خامخواری رو تجربه میکنن برای رژیم های غذایی خودشون، برای کاهش فشار خون، کاهش وزن، ولی اگر در عین حال که من دارم این رژیم غذایی رو عوض میکنم فکر کنم دارم یه غذای سالم مصرف میکنم، اگه حاوی کود باشه یا حاوی در واقع سم باشه، من چطور میتونم مطمئن باشم که این ماده غذایی مناسبیه برای من؟ روش تشخیصش برای من مخاطب چیه؟
این روشی در واقع وجود نداره برای این کار. ببینید ما برای صادراتمون این روش ها رو به کار میبریم. خب وقتی میخوایم محصول صادر بکنیم،
پس یعنی معلوم نیست تو بازار داره چه محصولی به دست مصرف کننده میرسه؟
میگم توی خونه روش بسیار سختی اصلا فکر کنم وجود نداره برای تشخیص. اینو محصول رو میفرستیم آزمایشگاه و تمام اون سموم و سموم شیمیایی ممنوعه که دوره کارنس بالا هستن و مورد تایید کشور نیست، اینها آزمایش میشن و اگر مثلا جواب آزمایش منفی بود بعد دیگه ما میتونیم این بار رو صادر بکنیم.
خیلی متشکرم که در این گفتگو همراه ما بودید. اگر نکته‌ای هست که در پایان مایل هستید خیلی خوشحال میشیم از شما بشنویم.
سلامت باشی. فقط من توصیه‌ام به مسئولین این هستش که از کارشناسای واقعا کارشناسای کشاورزی خیلی استفاده بکنم. من بسیار از دوستان بودن که حتی دکترای رشته رو گرفتن ولی هنوز بازارکاری برای اونها وجود نداره.
عجب.
در حالی که میتونه هر گلخانه یک کارشناس ناظر داشته باشه، یعنی پتانسیل اینو داره که هر زمین زراعی و هر گلخانه‌ای که در این کشور وجود داره یک کارشناس ناظر داشته باشه جهت تولید.
من هم امیدوارم واقعا کمی به سلامتی خودمون، من فکر می‌کنم توی اون چرخه‌ای که ما داریم حتی از مسئولین صحبت کنیم. قطعا افراد دیگه هم هستن که دارن این مواد غذایی رو استفاده میکنن و نمیدونیم
چی از کجا چطور اومده، چه آبی مصرف شده برای چه سمومی هست.
خواهم بگم که مسئول عزیز حواستون به ماها، به آدم هایی که شکموی میوه هستن از جمله خود من. آره من خیلی میوه دوست دارم.
میوه خیلی دوست دارین؟ نه به نظر من باید مراقب باشیم، مراقب سلامتی باشیم. مهمه که چی میخوریم.
سبزیجات تازه و میوه های تازه رو فراموش نکنید. برنامه امروزمون هم به پایان رسید.
بله برنامه به پایان رسید و خیلی متشکرم از خانم نجمه دادستان که چنین پنجره‌ای رو پیش روی ما گذاشتید. گشودن و تونستیم راجع به این رشته گیاه پزشکی به طور عملی در بدنه کشاورزی صحبت بکنیم. امیدوارم که هر جا هستید تندرست باشید با محصولات غذایی متنوع و البته که سالم.
من مروا کاظم‌زاده هستم به همراه سیاوش صفاریان‌پور و تهیه کننده ارجمندمون سرکار خانم اکرم زمانی از شما خدافظی می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
خدا نگهدار.
جوان همراه شما.
من بیقرارم از من عاشق دلی دیوانه میخواهی که دارم، گریه کن یک شانه مردانه میخواهی که دارم، من بیقرارم بی تو عذابیست، خنده هایی که به روی صورتم همچون نقابیست، کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابی، تکیه می کنم مرا اگر نخواهی.